بسم الله الرحمن الرحیم. 23 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آمدی، 21/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظواهر قرآن به این قسمت رسیدیم که یکی از ادله قائلین به عدم حجیت مسئله تحریف قرآن کریم است، که آیات قرآن کریم این که به دست ماست عین آنی که بر رسول خدا نازل شده است نیست، و چون کم و زیاد شد قهرن جا برای استدلال به ظواهر قرآن کریم نیست. مسئله تحریف یکی از موانع استدلال به ظواهر قرآن کریم است، و به عرض رسید که مسئله تحریف به چند دلیل باطل است. هم دلیل عقلی اقامه شده است بر استحاله تحریف، و هم دلیل نقلی. اون دلیل نقلی قرآن است و روایات است و شهرت محققه که می شود به حد اجماع رسوند. برهان عقلی گذشت که اگر اون برهان عقلی مقدار کامل در بار او بحث بشود، سایر ادله را هم اون برهان عقلی تأیید میکند. و اما دلیل دوم که برهان نقلی بود، این به سه قسم تقسیم شد: قرآن، روایات و شهرت محققه که در حکم اجماع است. اون چی که در بین این ادله آسان است هم مسئله شهرت محقق است که به حد اجماع یا اتفاق مسلمین میرسد. در بین مفسرین، چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن، این طرز تفکر متاسفانه بود و کم و بیش هست که شیعه میگوید سنی قرآن را محرف میداند، سنی میگوید شیعه قرآن را محرف میداند، که علی ای حال دودش به چشم اسلام و مسلمین می رود. باید طرز تفکر این باشد که یک محقق شیعه بگوید همونطوری که سنی ها قرآن را محرف نمی دانند، ما هم نمی دانیم. یک متفکر سنی باید این چنین بیندشد، همونطوری که شیعیان قرآن را محرف نمی دانند، ما هم نمی دانیم، که از اسلام دفاع بکنند، نه این که قرآن را بگوین سنی ها تحریفش رأی دادن و اونها شیعه ها بگوین که سنی قرآن را محرف می داند، یا سنی بگوید که شیعه قرآن را محرف می داند. حق آن است که قرآن محرف نشده است و کسی از محققین اسلامی نه شیعه نه سنی قائل به تحریف نشد. در بین علمای شیعه یک شذوذی که تتبعشون بیش از تحقیقشون هست، یک شذوذ و انگوش شماری احتمال تحریف دادن. در بین علمای سنت هم این چنین است، محققینشون برانن که قرآنی که در دست ماست که در خدمت اون قرآنیم، این عین همان است که نزل به روح الامین و علی قلبه. محققین شیعه هم برانن که این قرآنی که الیوم مسلمین در خدمت آنند، عین همان است که نزل به روح الامین و علی قلبه. که این چنین نباشد که شیعه بگوید سنی ها قرآن را محرف می دانند، اونها بگویند که شیعیان قرآن را محرف می دانند. حق این است که نه اونها به تحریف قرآن رأی دادند نه ما. اگر در بین ما شیعیان بعضی از افرادی که اهل تتبعند و نه اهل تحقیق، احتمال تحریف دادن و این به حساب شیعه نمی آید، بلکه عمده و مسلم بین اهل تشیع سیانت قرآن از تحریف است. بین علمای سنت هم این چنین است. قهرن باید گفت مسلمین برانن که قرآن محفوظ است، مسلمین برانن که قرآنی که مسلمین در خدمت آنن این همان است که بر رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنا نازل شده است. این مسئله شهرت. اما مسئله روایات که بعد به استدلال خواهد شد، روایات فراوانی است که قرآن تحریف نشده و اون روایات هم یکی پس از دیگری اشاره خواهد شد. اما این مشکلی را حل نمی کند، برای اینکه ارزش روایات به قرآن کریم است. در بحث‌های اعتقادی اگر از ما سوال کنند این سخن را که شما از امام ششم سلام الله علیه نقل کردید به چه دلیل حجت است، میگوییم برای اینکه پیامبر فرمود اینی تارکم فیکم الثقل و اعتراض ادل قرآن کریم است و هر چرا که اعتراض فرمود حجت است. اگر سوال بکنند به چه دلیل سخن پیامبر حجت است، میگوییم چون خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقتی سخن به کلام الله رسید چون حجت به ذات است، سوال قطع می شود، دیگر نمی شود گفت به چه دلیل سخن خدا حجت است. پس حجیت روایات به قرآن متکی است که کلام الله است. ما بالغیر را باید به ما به ذات رسوند. گذشته از اون که خود روایات فرمودن، خود معصومین در روایات فرمودن، ارزش سخن ما کتاب الله و کلام الله است. یعنی سخنان ما را بر قرآن عرضه کنید. ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه. اگر معیار اعتبار روایات عرضه بر قرآن کریم است و هر چه مطابق با روایات بود می شود حجت، قرآن بود می شود حجت، و هر چه موافق با قرآن کریم نبود فضربوه علی الجدار، پس اون چه که می تواند اصل باشد در این مسائل اعتقادی قرآن کریم است. چون قرآن کریم هم به سخن رسول خدا بها داد، هم به سخنان معصومین علیهم السلام بها داد. قرآن که کلام الله است، حجیت سخنان معصومین را تضمین کرده است و خود معصومین هم فرمودن که سخنان ما را با قرآن بسنجید. این روایات عرض بر قرآن کریم جزء اصول روایی ماست. قهرن در شناخت این مسائل معیار قرآن کریم است. در مسئله صیانت قرآن از تحریف، گرچه می شود از اتفاق مسلمین مدد گرفت، گرچه می شود از نصوص و روایات کمک گرفت چه که خواهد آمد، ولی همه اینها به قرآن کریم متکی است. عمده قرآن است، غیر از اون دلیل عقلی که قبلا بحث شد. در خصوص قرآن آیاتی چند است که از اون آیات استفاده می شود که قرآن منزه از تحریف است، که گویا اون آیات در بحث‌های پارسال بحثش گذشت. آیات سوره هجر بود، آیه سوره فصلت بود، ظاهراً آیات قرآن که دلالت می‌کرد بر عدم تحریف بحثش گذشت. اشکالاتی که در استدلال به آیات قرآن بر صیانت قرآن از تحریف است چند تاست، که بعضی از اونها اشکالات دلالی است که اون اشکالات دلالی را باید در کنار استدلال به هر آیه‌ای علاهده مطرح کرد و جواب داد. اگر کسی گفت آیه سوره هجر یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون دلالت ندارد، باید دلیل اشکال را ذکر بکند تا جواب داده بشه. اگر بگوید آیه سوره فصلت که انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه دلالت بر صیانت قرآن از تحریف ندارد با دلیل رو ذکر بکند تا جواب داده بشود. اونها اشکالات موضعی و دلیل موضعی و جواب مقطعی دارد. اما اون اشکال اساسی که در کل این مسائل استدلال به قرآن کریم مطرح است این است که ما اگر بخواهیم به آیات قرآن استدلال کنیم که قرآن تحریف نشد، این دور است. چرا؟ برای اینکه اگر قرآن تحریف شده باشد، همین آیات مورد استدلال هم یا معلوم تفصیلی ماست که در اینها تحریف راه پیدا کرد، یا معلوم اجمالی ماست که در اینها تحریف راه دارد، یا یه احتمال و غلایز که مانع از استدلال به یک امر است در جایی که یقین معتبر است. بیان ذلک، ما اگر خواستیم به خود آیات قرآن استدلال کنیم که قرآن تحریف نشده است، اگر مدعا این باشد که قرآن تحریف نشد، دلیل خود آیات قرآن باشد، اون مدعی میگوید ما در خصوص همین آیات هم احتمال تحریف میدیم، احتمال میدیم چیزی کم شده است. اگر در کل آیات قرآن احتمال تحریف راه دارد و هر آیه‌ای که انسان بخواهد به اون آیه استدلال کند بر صیانت قرآن از تحریف، این یا معلوم التحریف است تفصیلا یا معلوم التحریف است اجمالا، برای اینکه طرف علم اجمالی است، یا ما علم داریم به اینکه این آیه تحریف شده است، یا علم داریم که در قرآن تحریفی واقع شده است که این آیه از اطراف علم اجمالی است. اگر آیه محل استدلال معلوم التحریف بود تفصیلا یا معلوم التحریف بود اجمالا، جای استدلال به این آیه نیست. اون که مدعی تحریف در قرآن کریم است یا احتمال تحریف در قرآن کریم میدهد، میگوید هر آیه‌ای که شما استدلال کردید، استدلال بکنید بر عدم تحریف، اون آیه یا احتمال بدوی در تحریف اوست یا احتمال اطراف علم اجمالی است. در هر دو حال در مسائل قطعی چیزی که محتمل است نمیتواند سند باشد. این اشکال. این اشکال رو بعضی آقایون حل کردن، گفتن ما به شهادت روایات فراوانی که معصومین علیهم السلام ما را به قرآن ارجاع دادن می فهمیم که قرآن تحریف نشده است و این احتمال احتمال باطل است و قرآن از گزند تحریف مسئول است. چرا؟ چون خود معصومین علیهم السلام ما را به قرآن ارجاع دادن، فرمودن همین قرآنی که در خدمت آنید همین را بخوانید و به همین استدلال کنید و همین مرجع احکامتون باشد. اگر همه معصومین علیهم السلام ما را به همین قرآنی که در حضورش هستیم ارجاع دادن، پس به برکت این روایاتی که امت اسلامی را به قرآن موجود ارجاع می‌دهد، می‌فهمیم این قرآن موجود عین همان است که بر پیامبر نازل شده. این جواب نیمی از راه را طی می‌کند، چون قبلا به عرض رسید که سند اعتبار روایات قرآن است. در مسائل اعتقادی اونجا که سخن از جزم و یقین است، باید به اون حجت بذات ختم بشود. اگر از ما سؤال کردن این حکم چرا این چنین است، میگوین چون امام علیه السلام فرمود. اگر سؤال کردن چرا بیان امام صادق علیه السلام حجت است، میگیم چون پیامبر فرمود. اگر سؤال بکنن اینی تارکم و سقلینی که حضرت فرمود چرا حجت است، میگیم چون خدا فرمود. این حجت بالغیر به اون حجت بالذات باید ختم شود. و اذا بلغ الکلام الی الله فامسکو فاسکو. اگر سند اعتبار روایات خود قرآن کریم است و اگر خود معصومین علیهم السلام فرمودن حرفهای ما را بر این میزان الهی عرضه کنی و با این ترازو بسنجی، پس صحت و صدق به روایات و برکت قرآن کریم است. اگر ما احتمال دادیم خود این روایات مخالف قرآن باشد، قرآنی که تحریف شده است، روایاتی که میاد قرآن تحریف نشده مخالف با قرآن است، زیرا این قرآنی که الیوم مسلمین در خدمت آنان تحریف شده است و روایاتی که میگوید قرآن تحریف نشده مخالف قرآن است، با این احتمال چه بکنیم؟ مضافاً الی ذلک، آیا میشود اساس دین را به روایات سپرد؟ یا ثقل اکبر که قرآن کریم است، معجزه خالد است، او اساس دین را به عهده دارد؟ او هم به روایات بها می دهد، هم امت اسلامی و همه قوانین اسلامی را تضمین می کند، لذا شده ثقل اکبر. اگر ما بگوییم قرآن تحریف نشد برای اینکه روایات می گوید قرآن تحریف نشد، روایاتی که اعتبارشون به خود قرآن است، در خود قرآن ما احتمال تحریف میدیم، اولا روایاتی که خودشون فرمودن، معصومینی که فرمودن روایات ما را به قرآن عرضه کنید، اگر مطابق بود بپذیرید وگرنه رد کنید، ثانیا هم حدوث اعتبار روایات به قرآن کریم است، هم بقای اعتبار روایات به قرآن کریم است. احادیث حدوثاً و بقاءاً مهمان قرآن کریم هم، اونگاه ما اصل اعتبار قرآن را بخواهیم با روایات ثابت کنیم، این می شود. یعنی ما اگر احتمال تحریف قرآن دادیم، این را نمی شود با روایات حل کرد، این اشکال را با روایات حل کرد. این اشکال رو جناب آقای خویی جواب می فرما، ایشون اینجور جواب فرمودن ظاهراً درست نیست. چگونه می شود اساس دین که قرآن است به روایات تکیه کند؟ اشکال اشکال قوی و جواب کافی نیست. چگونه می شود ما بگوییم چون روایات می گوید قرآن معتبر است و تعریف نشده است، پس قرآن تعریف نشده است؟ مشتوانه متزلزل بود چه کنیم؟ نه، ما احتمال میدیم در کل قرآن اون که میگوید تحریف شده است آیات کم شده. قرآن تناقض نمیگه، چون بعضی از قرائن کم شده است اعتباری به این موجود نیست، فقط تلاوتش مونده ثواب ببره. اون مسلمان متتبع کم تحقیق یک قرآنی در دست مسلمین قرار داد که فقط تلاوتش مونده، لذا اخباری قائل است به عدم حجیت ظواهر قرآن. مرکز تطاول دشمن ها بود، چند تا آیه گرفته شد، من چه بدونم؟ بعضی جاها رو شاید بدونیم، اما سخن از زید و عمر نیست که در برابر مثلا. چرا بقیه هم جزء طرف الاجمالی است؟ بعضی از جاها معلوم تفصیلی است، بعضی از جاها معلوم اجمالی. این کثیر در کثیر است، دو تا علم است، بعضی رو مسلما میدونیم، بعضی رو به اجمال. و مضافا به این که اگر یک کسی بگوید شما از چه راه با همه تهاجم هایی که بر قرآن کریم آمده ثابت میکنید این همان است، از چه ثابت میکنید؟ حالا کسی مدعی خصوصی نشده، خود انسان محقق میخواهد بررسی کند با همه تطاولی که داشت و هست چگونه قرآن مسموم مونده، این رو با روایات حل کند. یعنی بگه چون روایات میگوید قرآن حجت است، قرآن حجت است، در حالی که روایات حدوثن و بقاءن مهمان قرآن کریم هست. که لولا القرآن روایات حجت نیست. چون خدا فرمود بیان عترت طاهر حجت است، ما میگیم حجت است. و اگر کلام الله در کار نباشد چه دلیلی است بر حجت؟ و روایات میشه تاریخ، همونطوری که ما برای تاریخ ارزش قائل نیستیم مگر متواتر باشد سندن و نص باشد دلالتن، تا به یک امر اطمینان پیدا کنیم روایات میشود اینچنین. اما روایات میگوییم سندش ظنی و دلالتش هم ظنی، این بر ما قبول و اطاعتش واجب است. چرا؟ چون فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه. احادیث غیر از تاریخ است. اومد احادیث در به اون معنا لولا القرآن لولا ارتباط با و ارزش احادیث در حد ارزش تاریخ می شود، حالی که این چنین نیست. تاریخ اعتباری ندارد مگر در تواتر، و احادیث همین حدیث ظاهری که خبر واحد است ادل قرآن کریم است دیگه. نیتار کن فکر مستقله این چه این خواهد؟ نه نمیگن اضافه شده، میگن کم شده. بنابراین اون چه که کم شده ممکن است قرینه خاصه باشه. اینها کلام خداست. بله نه دیگه، اونها احتمال قرینیت میدیم دیگه. اگه احتمال قرینیت میدیم با حسب قرینه نمیشه به ذیل قرینه تمسک کرد که. نه حجت نیست، برای اینکه ما بقیه یه چیزی بیگانه که نیست. قرآن سراسر کتابیست مسانی. مسانیست یعنی کل این آیات قرآن کریم که بیش از 6000 آیه است، تک تک اینها نسبت به هم انسنا دارن، یعنی کل واحد در محتوای خود صادق است، نسبت به محتوای آیات دیگر مصدق است، اما بلا واسطه او معل واسطه، لذا می شود مسانی. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مسانیه، که سراسر قرآن هماهنگ است و مسانی، منسنی، منعطف، نظیر هلالی های یک ساختمانی که به هم مرتبط است، نظیر ستون های عمودی نیست که این آیه برای خودش مستقل باشد، کار با آیات دیگر نداشته باشد. لذا کسی میتواند بگوید قرآن این چنین میگوید که از کل قرآن آیات مستحضر باشد، وگرنه باید بگوید این آیه این چنین میگوید. اگر کسی احاطه تامه بر قرآن کریم ندارد نمیتواند بگوید اسلام این چنین میگوید، قرآن این چنین میگوید، باید بگوید این آیه این چنین دارد، این آیه ظاهرش این است. و ما اگر خواستیم به این آیات استدلال کنیم چاره جز این نیست که اون قرائن دیگر را هم در نظر داشته باشیم. اگر یه سلسله آیاتی دیگر که محتمل الحذف است، که تحریف در این قسمت است ولی اون قسمت زیاد داره که احدی نگفت، اون قسمت اختلاف قرائات و اون قسمت های ترتیب و اینها که نه نفیش سودی دارد و نه اثباتش ضرری دارد، اونها محل بحث نیست. عمده در مسئله تحریف همین مسئله کم شدن آیات است. اگر ما احتمال دادیم که بعضی از آیات قرآن کریم کم شد، به این موجودها هم نمیشود تمسک کرد. چرا؟ اونی که احتمال میدیم اونا دخالت داشته باشن. اینم که مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمود ولو اعتبار مساعد است، اعتبار مساعد هست که بعضی از آیات کم کرده باشن، سیدنا استاد امام خمینی دامزه الله و همچنین سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله، ایشون تو درس ایشون تو تفسیر هر دو به این استدلال تمسک کردن. فرمودن که نسبت به مرحوم آخوند صاحب کفایه که میفرماد ولو اعتبار مساعد است که بعض از آیات رو گرفته باشن، میفرمودن به این که اگر یه سلسله آیاتی در قرآن مربوط به ولایت اهل بیت علیهم السلام بود، اون روز بعد از رحلت رسول خدا علیه الله و تحیت و سنا در یاد همه مردم بود، در همین احتجاجات هست امیر در هیچ یک از موارد به قرآن استدلال نکرد، و به حدیث منزله و آیه حدیث قدیر خوب و همسر رساله که استدلال کرد. اگه یه آیاتی در قرآن بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیه، یه هم چیز روشنی بود، در این همه احتجاج ها هیچ استدلالی بین نشده، و هم به حدیث منزله و تیر مشری و حدیث قدیر خوب و اونا استدلال شده. این چه اعتباریست برای خون صاحب چفایی میفرماد بین که ولو اعتبار مساعده است؟ نه خیر، اعتبار مساعده بر عدم تحریف است. میشود یه همچه آیات روشنی در قرآن کریم باشد درباره ولایت و احدی از اهل بیت و همچنین احدی از صحابه اهل بیت میشه استدلال نکرده باشن. همه این احتجاج ها را شما که ملازم فرمایید به حدیث قدیر خم و حدیث تیر مشوی و حدیث منزله و امثال ذالک است. در هیچ آیه، در هیچ احتجاجی اینها به این آیات تحریف شده مدعیان تحریف استدلال نکردن. اگر بود خب بشه استدلال میکردن دیگه. بنابراین اعتبار و تحقیق مساعد بر عدم تحریف است، نه اعتبار و مساعد به تحریف باشد که تو کفایه آمده. اشکال قوی است مسئله شبه دور، اما این جوابی که داده شد ما این شبه دور را با روایات حل میکنیم، این دین را به حدیث بند کردن است. قرآن حدوثاً و بقاهاً، روایات حدوثاً و بقاهاً مهمان قرآن است. ما اگر بخواهیم قرآن را به روایه ثابت بکنیم همین محضور دور دیگه. مضافاً به این که گذشته از این دور، دین را به حدیث بند کردن است. این محترمان قرآن را کنار گذاشته است. اگر ارزش قرآن به روایات شد، معناش اینه که کل دین به روایات وابسته است. این چی میخواد؟ در حالی که ثقل اکبر است که به ثقل اصغر بها میدهد. این که فرمود ثقل اکبر و ثقل اصغر و احدهما اکبر باب کتاب الله، نه یعنی حقیقت قرآن از حقیقت امامت امام بالاتر است، نه، این ظواهر سنتی که هست بالاتر است، و الا برای امام مقامی است که اگر بالاتر از حقیقت قرآن کریم نباشد پایین تر نیست، که اون روز عبارت مرحوم کاشف الغطا و همچنین عبارت مرحوم صاحب جواهر ظاهران در بحث‌های پارسال به عرضتون رسید که مرحوم صاحب جواهر دارد که بل الامام افضل من القرآن، چون اینها طبق روایات فراوان اولین فیض خدایان، اولین صادران، اولین لطف و عنایت الهیان و قرآن کریم یا در اون سطح است یا پایین تر. برای اهل بیت علیهم السلام و رسول خدا مقام نورانی است که اون مقام نورانی اگر بالاتر از قرآن نباشد پایین تر نیست. نه، قرآن محتوایی دارد که اون محتوایش مسئله الله است و اسمای حسناست و ذالک. اون محتوا که الله هست که قرآن نیست. تا اونجا که سقف قرآن است، یعنی کلام الله است که ظهور فعلی خداست، همون طور که است امیر فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، تا اونجا که ظهور خداست و تجلی خداست طبق بیان است امیر و همچنین بیان امام صادق سلام الله علیه که فرمود لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه او فی کتابه، تا اونجا که تجلی خداست و ظهور خداست، این یا مادون مقام نورانی رسول خداست یا همسطح او. این چنین نیست که اونها ثقل اکبر با قرآن ثقل اکبر باشد از حقیقت امامت و ولایت. البته در مقام ظاهر و نشأه ظاهر که سخن از حدیث است و ارزش روایی است، قرآن ثقل اکبر است. ظواهر قرآن ثقل اکبر است و ظواهر نصوص ثقل اصغر. سنت معصومی علیه السلام ثقل اصغر و ظواهر قرآنی ثقل اکبر. این اشکال که قوی ترین اشکال در مسئله استدلال به ظواهر قرآن و عدم تحریف قرآن است، با این جواب ظاهرا قابل دفع نیست. جوابهای دیگری دادم که اون جوابها رو دو این رساله هایی که در عدم تحریف قرآن نوشته شده ملازم فرمایید. امروز چون روز اول و یوم شروع شد به همین اقدار اکتفا میکنیم و المیزان ذیل آیه انا نحن نزلنا الذکر که بحث مفصلی در عدم تحریف کردن در چند فصل اونها رو ملازم فرمایید.